أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اروک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا اجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات الله و سلامه علیه منور بفرماید که برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال نصرت و پیروزی قطعی رو نصیب دوستان حضرت در هر کجای عالم که هستند بفرماید که برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ظهور حضرت تعجیل بفرماید و ما رو از بهترین یاوران حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل الا تنفروا یعذبكم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. عرض کردیم که اولیاء خدا و معصومین علیهم السلام ابتلا و امتحانهایی رو در مسیر توحید در این عالم پذیرفتند و ما هم که به اونها پیوند خوردیم و گره خوردیم طبیعتاً در بلای اونها شریک می‌شویم و باید پای اون امتحان و ابتلا بیستیم. البته می‌شد انسان این مسیر رو انتخاب نکنه، ولی وقتی انتخاب کرد آگاهانه یک سلسله سختی ها و دشواری های رو پذیرفته برای اینکه بتواند بر این دشواری ها غالب بیاد و صابر پای عهد خودش با خدا و اولیاء خدا باشه. یک نکته هایی رو و حقایقی رو قرآن و اهل بیت علیهم السلام بیان کردن و در واقع یک بصیرت هایی رو به انسان دادن که توجه به این معارف و بصیرت ها برای حرکت انسان ضروری است. بعضی از اونها را عرض کردیم که آخرین و مهمترینش یک تلقی صحیح از توحید بود و نقطه مقابل توحید کفر و شرک و الحاد و نفاق که همه دعوت های انبیا خلاصه در همین دعوت به توحید و پرهیز از پرستش غیر خدای متعال هست. و همه بشارت‌های خدای متعال هم به موحدین و همه انذارهای خدای متعال هم نسبت به مشرکین و کفار و منافقین هست، اونهایی که در امر بندگی خدا کوتاهی میکنن. منتها درک از این توحید رو عرض کردیم باید تصحیح بشه و بر این اساس عرض کردیم حقیقت توحید یک شجره طیبه است، یک وادی نورانی است. باید وارد این وادی شد، باید به این شجره طیبه پیوند خورد تا موحد باشیم. و حقیقت کفر و شرک هم وادی ظلمات و شجره خبیثه و امثال این هاست به تعبیر قرآن، و باید از اونها تبری تام جست. این تولی تام و تبری تام شرط ایمان هست. حالا یک دو نکته رو امشب اضافه میکنم انشاءالله. در سوره مبارکه توبه ملاحظه فرمودیم که آغاز می شود با براءتون من الله و رسوله الى الذین آحدتون من المشرکین، که اعلام رسمی بعد درگیری و براءت با جبهه مشرکین و کفار هست. خب وقتی این صف‌بندی شکل می گیره و دو صف در مقابل هم قرار می گیرن و دیگه دوران تقیه و اینها به پایان می رسه و این درگیری کاملا آشکار می شه، این دو صف در مقابل هم قرار می گیرن، هر یکی از این دو صف لوازمی و اقتضائاتی دارند. در این سوره از اقتضائات این دو جریان و جریان سومی که در بین شکل می گیره که جریان نفاق است پرده برداشته شده و شاید بهترین سورهی که می شه تأمل کرد، دقت کرد و با این روی کرد سوره رو مرور کرد برای شناخت جریان کفر و نفاق، همین سوره مبارکه براءت هست. در این سوره موانعی از همراهی اولیاء خدا ذکر شده و از اون طرف هم الزاماتی رو، توجهاتی برای همراهی اولیاء خدا، همراهی جبهه نبی اکرم و نصرت این جبهه. از موانعی که تو این سوره مبارکه برای همراهی وجود مقدس نبی اکرم ذکر شده این آیاتی است که در جنگ تبوک ظاهرا نازل شده. مسلمان‌ها تازه از جنگ‌های قبلی فارغ شده بودند، مأمور شدن برن به سرزمین دوردست و در سرزمین تبوک با دولت روم بجنگن، مهیا بشن برای این امر. خب حضرت مردم مدینه رو دعوت کردن، مهیا کردن برای قبایل اطراف، نامه هایی فرستادن، مأمورینی فرستادن، اونها هم بخشی آماده شدن، تشخیص شدن، بخشی هم کوتاهی میکردن هم در مدینه و هم در اطراف. خدای متعال آیاتی رو فرستاده، خود آیات بسیار فوق‌العاده است، شاید پشت سر هم قریب 10 آیه بیشتر. شروعش همینه: یا ایها الذین آمنو. عنایت کنید خطاب این بار به مؤمنین هست، یعنی اونهایی که ایمان به رسول آوردن، حضرت رو قبول کردن، میخوان کمک کنن حضرت رو، ولی موانعی در سر راهشون، در سر مسیر حرکتشون هست. خدای متعال به اونها هشدار میده که این سستی اونها، کندی اونها چه عواقبی در پی خواهد داشت. خدای متعال هم درد رو در این دو سه آیه قریب 7-8 آیه بیان کرده، هم درمانش رو. توجه اولی که می دهد اینه: یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم الی الارض. چه منفعتی می برید، چه بهره این نصیب شما می شود که وقتی شما رو دعوت می کنن در راه خدا کوچ کنید سنگین می شه، استاقلتم الی الارض، تبوکبال نیستید، گویا نمیتونید از زمین برخیزید. ما لکم، چه چیزی، چه نفعی، چه تعلقی در وجود شما هست که مانع تبوکبالی در اجابت دعوت خدا و رسولش. دعوت برای یک جهاد بسیار بزرگ، هم سخت و دشوار، هم سرزمین دوردست، که از آیات استفاده میشه در زمین تبوت دیگه. ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. بعد خدای متعال بیان میکند که نقطه گرفتاری انسان کجاست، که با این که مؤمن هست ولی سبکبال نیست. میفهمد ارضیتم بالحیات الدنیا، آیا واقعا به زندگی دنیا به این حیات قانع شدید؟ یعنی انسانی که درکش از حیات در حد حیات دنیاست و نسبت به حیات برتر از دنیا درکی نداره و نه فقط درک، تعلقی نداره، طلبی در شکل نگرفته، میل به یک حیات برتر نداره و راضی به حیات دنیاست، همین حد از احساس و ادراک و لذت ها و بهجت هایی که تو دنیا تو این حیات دنیا براش پیدا میشه همین ها کافیه، دنبال تأمین همین حد از لذت ها و بهجت هاییست که در حیات طبیعی به دست میاد، که شاید حیات دنیا یک معناش همینه. اگر کسی به این حد قانع و راضی شد سنگین میشه، ولو خدا و رسول رو هم دوست داشته باشه، وارد وادی ایمان هم شده، ولی این مانع حرکتش میشه. اراضیتم بالحیات الدنیا، رضا بالحیات الدنیا، این یکی از موانعی است که نمیگذاره انسان همراه اولیاء خدا حرکت کنه، اونها رو نصرت بکنه و پایداری بکنه در کنار اونها. کسانی که راضی بالحیات الدنیا هستن سنگین میشن. این رضا بالحیات الدنیا هم معنیشی نیست که انسان نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، حج به جا نمیاره، نه اینجوری نیست. انسان ممکنه طالب حیات دنیا باشه، همین عبادات رو هم داشته باشه، مؤمن هم باشه. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. شمایی که همه مقاصد شما رو به حرکت در میاره، دعوتتون میکنن به کوچه به سمت دنیا و لذت ها و بهجت های دنیایی، 30 سال 40 سال یه عمر میدوید دیگه. ما همه عمرمون کوچه به سمت، امس خودم عرض میکنم، به سمت مقاصد دنیایی است دیگه. چرا وقتی میگم به سمت خدا حرکت بکنید سنگین هستید؟ عربیتون بالحیات دنیا، رضا بالحیات دنیاست، که در بعضی روایات هم ملاحظه فرمودید اشد حیات دنیا تفسیر شده به محیط ولایت ائمه جور، اون هست که مذموم هست، و الا محیط ولایت ائمه حق محیط توحید و دارالآخره است، دارالحیوان. اونایی که وارد محیط ولایت امام تو این دنیا میشن و درک میکنن، اونا وارد دارالحیوان شدن. ولی شاید در این آیه معناش همین باشه که اینهایی که به لذت ها و بهجت هایی که در حیات طبیعی این دنیا به دست میاد قانع هست، لذت های مال، ثروت، امکانات، خوشی های این دنیا برای اونها بسه، اینها سنگین میشن. خدای متعال بعد از این که این نقطه ضعف رو توضیح میده، میفرماید که فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل. راه نجات انسان رو هم اون بصیرت و درک و تعلمی که لازم انسان بکنه از وحی تا نجات پیدا بکنه از این رضا بالحیات الدنیا اینه. میفرماید فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل. همه سرمایه و کالایی که تو حیات دنیا به کف میاد نسبت به آخرت اندکی پیشی نیست الا قلیل. بنابراین بحث این است که دنیا اندک کمه برای انسان، گویا در انسان یک ظرفیت بیشتری خدای متعال قرار داده، طلبی قرار داده. انسان اگه بخواد حرکت کنه به سمت خدای متعال باید طالب اون بیشترها باشه. تمام متعال حیات دنیا فل آخرت الا قلیل، این نکته اول. یعنی اگر کسی بخواد اجابت دعوت انبیا رو بکنه، پای دعوت اونها بیسته، باید نگاهش به این عالم نگاه جامع، نگاه واسع باشه. یعنی دنیا رو در دل همه عوالم ببینه. کسی که افق نگاهش در حد دنیاست، طبیعیست به همین دنیا راضی میشه، و اگر به همین دنیا راضی شد یه کوچه به سمت خدا برای او سنگین و دشوار میشه، ولی اینکه خدا رو هم قبول داره نمیتونه سبکبار حرکت بکنه. نگاه واسع به این عالم و این عالم رو به تمامه دیدن و دنیا رو در دل تمام عوالم مشاهده کردن، این موجب میشه که انسان دل از دنیا برداره و سبکبال بشه و الا راضیه به حیات دنیا میشه. این نکته اول، بعد نگاه ما به دنیا یک نگاه واسع باشه. و نکته دومی که در این آیه آمده اینه الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر شما کوچ نکنید یعذبکم عذابا الیما و یستبدل قوما غیرکم. دو تا نکته رو بیان کرده، یکی این که اگر کوچ نکردید دچار عذاب میشید، خدای متعال شما رو عذاب میکنه. وقتی میگن در راه خدا حرکت بکنید، اگر دل به دنیا بستید و سنگین شدید و زمینگیر شدید، یا عذبکم عذابا علیما، دچار رنج علیم و عذاب علیم میشید. این عذاب علیم میدونید اینجوریست داستانش دیگه، که اگر انسان شکر بکنه خدای متعال نعمت بارش زیاد میکنه، به انکفرتم ان عذابی لشدید، در مقابل نعمت ها اگر کفران نعمت کردید دچار عذاب و گرفتار عذاب میشید. خدای متعال میفهمد اگر کوچ نکردید خیال نکنید سر سفره دنیا میشید و سرخوش و به خواسته های دنیایتون میرسید. اگر قانع به دنیا بودید به دنیا هم نمیرسید، همین بستر دنیا براتون میشود عذاب علیم. در آیات دیگه گاهی همین رو توضیح داده، در سوره مبارکه یونس خدای متعال توضیح میده که این عذابی که این آدم ها بهش گرفتار میشن چی هست. میفرماید که ان الذین رضوا بالحیات الدنیا، اونایی که راضی به حیات دنیا هستن، همین بیماری که در این آیه توضیح میده دارن گرفتارش شدن، ان الذین رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، آرام در کنار سفره دنیا هستن، و الذین هم عن آیاتنا غافلون، اونایی که از آیات ما غافلن، اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون، اینها پناهگاهشون آتش هست. نه اینکه خدای متعال عذاب مضاعفی است، عذاب انسان همون عمل انسانه، انما تجزون ما کنتم تعملون، انسان کرده های خودش رو بازتاب عمل خودش رو میبینه، چیزی غیر از اون نیست. انما تجزون ما نه به ما کنتم، در به ما کنتم هم در بعضی آیات هست، انما تجزون ما کنتم تعملون، جزای انسان همون عمل انسانه. بنابراین در این آیه شریفه خدای متعال میفرماید اونهایی که راضی به حیات دنیا هستن و با آرامش سر سفره دنیا نشستن، بیقرار نیستن، ما آیات خودمون رو میفرستیم. بعد اینها از آیات هم اعراض میکنن. این آیات رو بعضی اینجوری معنا کردن، همین زنگ خطرهایی است که خدای متعال تو این دنیا به صدا در میاره برای ما، که ما بر سر سفره دنیا قرار نداشته باشیم، همین آیات گفتن. از این آیاتی که به سراغ ما میاد، مثل اینکه انسان دل به تعلقات دنیا میبنده، خدا متعال این تعلقاتش رو میگیره، سر سفره دنیا میشینی سفره رو از جلو جمع میکنه، خدا متعال میشینی روی بساط دنیا، خدا بساط دنیا رو از زیر پای انسان میکشه، نمیذاره آرام باشی. که ما وقتی میشینیم سر سفره دنیا، خدای متعال مرتب هشدار به ما میده، آیاتش رو میفرسته، دل میبندی خدای متعال تعلقات انسان رو میگیره، بتکده های انسان رو ویران میکنه، آخرینش اینه انسان آرام آرام همه اون متعلقاتی که داشته و من نعمرهن و نکسه و فلخر، خدای متعال هر چه داده یکی یکی میگیره. حدیث نورانی در خاطرتون هست که داستان، البته حدیث نیست، کسی به ازرائیل عهدی داشت که وقتی میخوایی بیایی از قبل مالو خبر بکن. آمد سراغش، بابا خبر نکردی؟ گفت چرا، سالهاست دارم خبرت میکنم، مگه موهات سفید نشد؟ مگه قدت خمیده نشد؟ مگه دندونات نری؟ این همون آیات خداست. آدمی که سر سفره دنیا میشینه، دل به مال دنیا، جاه دنیا، امکانات دنیا، سلامتی، جوانی، نشاط، زیبایی ها تعلقاتش میبنده، خدای متعال این سفره را از زیر پای انسان، از جلو انسان جمع میکنه، این فرش را از زیر پای انسان میکشه، تکیه به دنیا میکنه، خدای متعال تکیگاهت رو خراب میکنه. این همون آیات خداست. اگر کسی این زنگ خطرها وقتی به صدا درآمد، متوجه شد که نه، سر سفره دنیا نمیشه. بیان نورانی امیرالمومنین، تجهزوا رحمکم الله فقط نودی بكم بالرحیل. کسی این ندای رحیل رو اگر شنید که گفتن کاروان داره راه میفته، برخاست، این از سر سفره دنیا پا شده. ولی اگر نه، سر سفره دنیا نشسته، خیالش هم راحته، بعدم هر چی زنگ خطر میزنن، هر چی آیات خدا میاد، ان آیاتنا غافل روش از آیات خدا هم برمیگردونه، از زنگ خطرها، از هشدارهای خدای متعال روش رو برمیگردونه. دیدید بعضی ما اینجوری هستیم، الان تمدن غرب همین کار کرده، به ما گفتن مرتب برید قبرستان، این همون زنگ خطر خداست، برید به دیار مؤمنین سر بزنید، اونجا هم میرید بگید انتم لنا فرق و نحن ان شاء الله بكم لاحقون. من خودم گاهی وقتی میرفتم این جمله برام سخت بود، تخت بود بگم نحن تو لنا فرت انا ان شاء الله بكم لاحقون، مثل اینکه آدم مشتاق رفتنه. شما پیشروان هستید، ما ان شاء الله میایم به شما میرسیم، خوش به حالتون جلوتر رفتید. میگم برید اینجوری هم حرف بزنید. چرا؟ به خاطر اینکه این زحمتن که خطر است دیگه. خدای متعال همین متاعی که امروزه تمدن جدید دنبال میکنه چیز غیر از این نیست که این چند هزار سال قبل از زبان پیغمبر خدای متعال توضیح میده که مگه اینها میمونن؟ اتترکون فی ما هاهنا عاملین فی جنات و عیون و نخل طلعها هضیم و تنحتون من الجبال بیوتا فارهین. مگر اعمال بشر امروز غیر از ایناست؟ رهایی و امنیت و امنیت در لذایذ مادی، بعدم دنبال فی جنات و عیون و نخل طلعها عظیم، کاخهایی که در کوهها از سنگ برای خودشون میتراشیدن بوده دیگه. اتترکون، این همون زنگ خطرهاست. خدای متعال مرتب زنگ خطرها رو میفرسته. اونایی که پا میشن از سر سفره دنیا هوشیار میشن، نجات پیدا میکنن. اونایی که با همین زنگ خطرها بر سر سفره دنیا میشینند و دست از سر سفره دنیا بر نمیدارن، اولاکن مأواهم النار، همین تکیگاهشون آتششون میشه، پناهگاهشون جهنمشون میشه. به مکان یکسبون، مکتسبات خودشون هست. خدای متعال به کسی ظلم نمیکنه. مکتسبات انسانی که قانع به دنیاست، راضی به دنیاست، هشدار انبیا رو هم نمیشنوه، زنگ خطرهای خدای متعال هم به هیچ میگیره، این است. تو این سوره توبه خدای متعال وقتی مؤمنی رو میخواد تجهیز کنه که وقتی خدای متعال رسول شما رو دعوت میکنن به نفر و کوچه به سمت خدا که از دنیا برخیزید و از سر این سفره به سمت خدا برید، اگر میخواید سبوش بال بشید باید راضی به حیات دنیا نباشید. اگر راضی به حیات دنیا شدید، نکته اول اینه که ما متعال حیات دنیا لاغل، این نگاه نگاه واسه. این دومی نگاه جامعه. اگر انسان دنیا رو یکی از چهره ها شدید، همیشه چهره های شیرین شدید، طبیعی انسان رو به دنیا میاره دیگه. همیشه خوشی های دنیا رو دید، کمند اون اولیایی که اگر همه دنیا بساط عیش باشه، دست از دنیا میشورن و به سمت اولیای خدا حرکت میکنن. اومد راه رفته هاست. داستان رو مکرر عرض کردم، درس پس میدم. جمله ایست که زهیر به امام حسین عرض کرد وقتی حضرت فرمودن اوضاع تغییر کرده، هرکی میخواد بره بره، در میانه راه وقتی خبر شهادت مسلم رسید، اونایی که عازم رفتن هم دارن، اونایی که برای قدرت آمدن، برای ثروت آمدن، مسیرشون رو جدا کنن. ما نمیخوام کسی رو با اشتباه و شبهه ببریم. وقتی این رو گفتم، زهیر اجازه گرفت از اصحاب یه جمله به سید الشهدا عرض کرده که واقعا جمله عجیبی است. بعد از عرض کرد اگر عیش در دنیا دائمی بود، یعنی همش عیش بود، تلف کامی نبود، پیری نبود، بیماری نبود، زجر نبود، رنج نبود، و این عیش هم دائمی بود، مرگی هم در کار نبود، ما شهادت در رکاب شما رو بر این عیش دائمی ترجیح. یه دیگه اینجوری هست، ولی اونایی که به این حد نرسیدن، لااقل توجه به این که دنیا باقی نیست، توجه به فناء دنیا، این نگاه جامع به دنیا، یعنی تلخکامی به شیرینی دنیا رو با هم دیدن برای تکریم از مقام مرجعیت تکریم پیشگاه امام زمان یک صلوات بفرستم. اجازه میگیرم عرایزم رو تقدیم کنم، فرصت اساتید رو میگیرم، جدا عذرخواه هستم. دومین چیزی که میتونه این بیماری ما رو درمان بکنه، این نگاه واسعی است که نگاه جامعی است که قرآن به ما تعلیم میکنه، الا تنفرو یعذبکم. اگر انسان شیرین کامی های دنیا رو فقط دید، طبیعی است پای سفره دنیا میشینه، راضی به دنیا میشه، قانع به دنیا میشه. ولی اگر در کنار شیرین کامی ها تخت کامی ها رندی، طبیعیه بساطش رو جمع میکنه دیگه. قرآن هشدار میده، هشدار دوم اینه الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما. اگر کوچ نکردید، اگر سر سفره دنیا نشستید، اگر تعلق به دنیا شما رو سنگین کرد، سبکبال نشدید، اجابت نکردید، با همین تعلقاتتون عذاب میشید. این تعلقاتتون تبدیل به رنج و عذاب میشه و این طبیعی است. انسان اگر دل به موجودهای فانی بست که در حال زوال و فنا هم، طبیعی است فنای اونها رنج رو در انسان ایجاد میکنه. اینی که راه که خدای متعال به ما یاد میده، میگه از اول سر سفره دنیا ننشینید، نگاهتون به دنیا نباشه. زهدی که انبیا دعوت میکنن همینه دیگه، میگن فارغ از دنیا باشید. اما زاهد فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه فلا یفرح بشیء من الدنیا آتا ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاتح. این تفسیر امیرالمومنین علیه السلام از زهد است طبق روایت کافی و توحید صدوق. فرمود زاهد اون کسی است که آمده شده دنیا نه خوشحالش میکنه نه غصه‌دارش میکنه، فهو مستریح، راحت، فارغ از دنیاست. این دعوت داره همین. بعد یه نکته دیگری رو هم خدای متعال باز توضیح میده که این هم جزو هشدارهایی است که اگر ما به این هشدار توجه کنیم موجب میشود که بتونیم کوچ کنیم، همراه با خدا و اولیاء خدا بشیم. میفهمد و یستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا. اگر شما وقتی خدا و رسول دعوتتون میکنن که در راه خدا کوچ کنید، شما کوچ نکردید، شما پا میدان نگذاشتید، خدا امتحان شما رو تبدیل میکنه. نصرت دین خودش، نصرت ولی خودش او رو که تعطیل نمیکنه که. خدا امتحان ولی خودش رو نصرت میکنه، دینش رو نصرت میکنه، فقط تبدیل شما رو تبدیل میکنه. اگر یه دونه چراغ بسوزه که کارخانه رو تعطیل نمیکنن، این چراغ رو عوض میکنه. این چراغی که باید چراغ راه مردم بود، طریق هدایت مردم بود، دیگه طریق نیست. او باید به مقصد میرسید، دیگه نمیرسه. خدا رحمت کنه استاد عزیز بسیم که دیدید این چوب رو که میکنن، آب رو تو چوب میاندازن برای درخت، برای چوب کسی آب جاری نمیکنه که. ولی اگر چوب سر بالا بود یه چوب دیگه میکنن، این چوب آلوده میشه. اگر چوب آب رو رسان به درخت، خب طبیعی است خودش هم دائما با نشاط و با طراوت و پاکی. اگر نمیشه زباله دانه. خدای متعال اگر ما حاضر نشدیم که خدا و رسولش رو نصرت کنیم، دینش که تعطیل نمی کنن. یستبدل قوما غیرکم، شما رو میبره یه قوم دیگه جای شما میاره. ولا تضروه شیئا، شما رو خدا نمیتونی ذره بزنید. باشید و نباشید برای حضرت حق هیچ تفاوتی نمی کنن. حالا دیگه این ادامه داره این آیات. الا تنصروا فقط نصره الله، که یه لطیفه ای تو این آیه هست. از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، شاید خدا امتحان یه نکته لطیفه ای رو میفرمد. اونجایی که دو نفر بیشتر نبودن، دو نفر رو اخراج کردن. حضرت رو که اخراج کردنش معلومه برای چی اخراج میکردن، اما اون همراه که برای چی اخراجش کرده بودن؟ اونجایی که دو نفر بودن یه چیزونم از خود اونها بود، اونجا خدا یاریش کرد. اونجایی که تنها بود، یه نفر هم از دشمن در کنارش نشسته بود، خدا یاریش کرد. حالا که دیگه الا تنصروا فقط نصره الله از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، فهم دومی دو نفر بیرونش کردن. از هما فی الغار از یقول لصاحبه، تو اون شرایط خدا این پیغمبر رو یاری کرده. بنابراین شما باشید یا نباشید هیچ تفاوتی نمی کنه. یه همون جمله ایست که ما باید بهش توجه پیدا کنیم. شب عاشورا سید الشهدا در اصحابش هم بود پاشید برید به حبیب و زهیر و بریر و اینایی که همه آرزوهاشون رو پشت سر گذاشته بودن. حبیبی که اونجوری آمده از قبل از زبان امیرالمومنین خودش رو مهیا کرده، حدیث در رجال کشی هستید، با میثم تنبا نشسته بودن از علایا و منایا میگفتن. میبینم یه کسی در محبت امیرالمومنین در کوفه به دار زدن، دست و پاشو قطع کردن. خب من میبینم یه سری وارد کوفه میشه چنین و چنان بر نیزه ها. این حبیب که به مسلم میگه او سجه برخورد کرد، گفت مسلم کجا میره؟ گفت میرم محاسنم خذاب کنم، حنا بخرم. خواب دیدم وجود مقدس نبی اکرم به من فرمود مسلم برو محاسن تو خذاب کن. گفت مسلم چرا نمیفهمی؟ حالا عذر میخوام اینجوری سید الشهدا تعبیر خواب این نیست که بیا بریم دیگه، محاسن تو خذاب کن. سید الشهدا نامه فرستاده، اصلا نرفتن خونه خداحافظی کنن. محاصره شدید کوفه، خودشونو به امام حسین رسوندن. این حبیب رو شب عاشورا امام حسین بهش میگن پاشید برید. خب بچه میگن پاشید برید. نکته همینه که یه موقعی حبیب خیال نکنه امام حسین محتاج به حبیب، زهیر خیال نکنه امام حسین محتاج به زهیره، حتی به اهل بیت سمودن پاشید برید، سمود منو بالی زن و بچه بگذارید، من هستم کار تمام. و واقعا همینطوره، همه بار عاشورا رو دوش خود امام حسینه. این حجت خداست که با عبادت خودش انسداد تاریخی رو باز کرده و همه انسدادی که تو عوالم بوده و این جریان ظلمات رو با چراغ هدایت خودش برداشته. باشن دیگران یا نباشن کنار امام، فقط بودن دیگران در کنار امام فوز و غنیمت خودشونه. حتی وجود مقدس قمر بنی هاشم سلام الله علیه، نمیدونید نگاهش آدم سازه. این موجود کنار سید الشهدا نباشه، سید الشهدا زرن نمی کن. بودن کنار سید الشهدا 100% فوزه. این آیه همینو میخواد بفهمد، میفهمد یستبدل قوما غیرکم. خیال نکنید اگه شما به سوی خدا کوچ نکردید، اولیای خدا رو نصرت نکردید، نرفتید در جنگ تبوک شرکت کنید، خدا میتواند دست از نصرت برمیداره، شما رو برمیداره یه قوم دیگه میذاره. ذره ای هم به خدا و دین خدا و ولی زرن نمیست. این تلقی هاست که اگر انسان این تلقی ها درش پیدا شد میتونه اولیاء خدا رو یا همراهی بکنه. یه نکته دیگری که باز تو همین سوره هشدار بهش داده که باز از عواملیست که در تحمل سختی های راه و همراه شدن با بلا اولیاء خدا، اون بلایی که ما عهدشو بستیم، از اونجایی که انسان پا به وادی ولایت اهل بیت میگذاره قبول کرده که شریک بلا اونها باشه. اگر بخوایم پای او بایستیم، غیر از این بصیرت ها تو همین سوره توبه باز آمده. این سوره مبارکی که اصلا صف‌بندی ها رو روشن میکنه و لوازم هر جبهه رو توضیح میده در این سوره مبارکه، باز این در این سوره هست. در این سوره خدا متعال هشدار خیلی سنگین داد، خیلی هشدار سنگینه، که مرحوم فیض وقتی این جمله رو، این آیه رو تفسیر میکنن میفهمن خدا این تا خیلی سختگیری کرده. قل من یتخلص عنه، چه کسی از دم این تیغ بگذره؟ قل من یتخلص عنه. خدا متعال میفهمد امکان آباکم و ابناکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها. وقتی درگیر میشید این لوازم هست. شأن نزول آیه اینه، وقتی سوره براءت رو حضرت بردن در مکه، دیگه بنا شد مشرکین رفت آمده به مکه نکنن، قریش نگران شدن، نگران تجارتشون، نگران وضع زندگیشون، نگران اهل بیتشون. بله صفت درگیری این چیزا هم داره دیگه، نمیشه درگیری بشود به این لوازم نباشد. اگر درگیری هست نقص در اموال هست، نقص در لوازم کاره. اینا نگران شدن که عجب ما قطع رابطه با مشرکین بکنیم، خب از معیشتمون چی میشه؟ از زن و بچه‌مون چی میشه؟ مشکلات معیشتیمون رو چجوری حل بکنیم تو این قطع رابطه؟ بله اونا نیم کنار مسجد الحرام داد و ستت ها تجارت ها تعطیل میشه. خدا این تعالی این آیه رو نازل کرد، انکان آباکم و ابناکم، پدرانتون، فرزندانتون، اخوانکم، برادرانتون، ازواجکم، همسرانتون، عشیره و فامیلتون، و اموال اقترفتموها، اموالی که به سختی کسب کردید، و تجارتون تخشون کسادها، تجارتی که نگران کساد این تجارت هستید، حب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، دوست داشتنی تر از خدا و رسول و جهاد در راه خدا هستن، و تربصوا حتی یأتی الله، منتظر باشید تا امر خدا در باب شما صادق بشه، حتی یأتی الله به امره. اگر دنبال تجارت میرید خدا رو رها میکنید اشکالی نداره. مفسرین فرمودن این تهدیده، منتظر باشید تا خدا هم فرمودن مرمون فیش نادین عقوبت، تهدید به عقوبته، و تربصوا حتی یأتی الله. از کارم خیلی لحن خدا متعال تنده. اگر کسی میخواد همراهی کنه تو این راه، سختی است، کساد تجارت هست، باید از عشیره و اموال و اهلش بگذره. اگر اونها رو بیشتر از خدا و رسول دوست میدارید، فتربصوا حتی یأتی الله. میگم تعبیریشون دارن، بعد میگم که این حدیث رو نقل میکنن که کسی طعم ایمان رو نمیچشد حتی یحب الله یبغض الله، تا حب انسان در راه خدا و بغضش در راه خدا نمیشه، طعم ایمان رو انسان نمیچشد، مؤمن نمیشه. در بعضی عبارات حالا تعابیر دیگه داره، فرمود ان المؤمن اذا تخلا من الدنيا سما فوجد علاوه حب الله. در این حدیث شما مثلا طعم ایمان رو نمیچشه. این هشدار خدای متعال که اگر کسی این مقدورات و امکانات رو بیش از خدا و رسول و جهاد در راه خدا دوست می‌دارد، تهدید میشه به عقوبت و طرف به سوء حتی یأتی الله به. اگر انسان بخواد همراهی بکنه لازمشه. این رو در مجموعه البیان این حدیث رو نقل کرده. ذیل آیه مبارکه سوره نساء هست. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر کسی بندگی خدا رو کرد، من یطع الله و رسول، مقام طوق پیدا کرد، طائع شد، مطیع شد نسبت به خدا و رسول، فا اولائک معنی، اینها یه همراهانی دارن در سیر خودشون الالله، در همه مراحل سیر، در منزلگاه ها، در مسیر همراهانی دارن. فا اولائک معنی انعم الله علیهم، اونا با کسانی هستن که خدا بهشون نعمت داده. چون قرآن افسر سه دسته میکنه جمعیت ها رو دیگه، تو دست دادن یه قرآن منعم علیهم، زالین مقصودی، اینا با منعم علیهم هستن، انبیا صدیقین شهدا، اینا رفقای خوبی هم هستن. ذیل این آیه مرحوم طبرسی نام کردن، یه غلامی آزاد شده وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داشتن، خیلی به حضرت علاقه داشت. حضرت یه روز دیدن لاغر شده، نحیف شده، ضعیف شده، فرمودن چتون هست؟ گفت چی آقا، محبت شما منو بیقرار کرد، یه روز شما رو نمیبینم دوام ندارم. حالا اونی که منو نگران کرده، بیمارم کرده اینه، میبینم این دنیا که تمام میشه، تو آخرت چی میشه؟ شما میرید تو درجات عالی بهش، یا ما بیرون بهشتیم یا تو بهش. بیرون بهشت باشیم که دستمون از شما کوتاه، داخل بهشت هم باشیم درجات ما به شما ربطی نداره. همین دور هم هست دیگه، اینطور نیست که هر کی در بهشت است در جوار اهل بیت باشه. به یه معنا همه بهشت مهمانخانه امیرالمومنینه، ولی تو این مهمانخانه همه که امیرالمومنین نمیدن که، هر چند صد سال یه بار برای بعضیا تجلیات امام حسین میرسد، هر چند صد سال یه بار. حضرت این آیه نازل شد، و من یطع الله و رسول و رسول فاولئک مع الذین. اگر میخواید با پیامبر باشید باید مقام تو داشته باشید، مطیع باشید، معیت حاصل میشه، اونها با شما هستن، شما با اونها هستید، رفقای خوبی هم برای شما هستن. که ملاحظه فرمودید در این روایت فرموده انبیا تو این آیه مقصود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم هستن. بعد حضرت اینجوری فرمودن، در مجموعان این زی رو داره، حضرت فرمودن لا یؤمنن احدون حتی اکون احب الیه من نفسه و ولده و والدیه و ولده و اهله و ناس اجمعین. لا یؤمنن احد، قطعا قدم به وادی ایمان نمیذاره احدی الا اینکه منو از خودش، از پدر و مادرش، از فرزندانش، از اهلش و از همه مردم بیشتر دوست داره. حتی اقل به وادی ایمان. بنابراین یکی از شرایط همراهی و ایستادن پای اولیاء خدا و صبر کردن پای اولیاء خدا در کنار همه اون بصیرت هایی که از شد که قرآن به ما میده، یک تحول در میل و رغبت های انسانی. انسان اگر راضی به حیات دنیا بود، سفره دنیا بسته شد، دنیا رو داشته باشه قانه، هیچ وقت دنیا سیر نمیشه، هیچ وقت دنیا برایش کوچک نمیشه، هیچ وقت احساس تنگی در دنیا نمیکنه، احساس نمیکنه دنیا برای او سجنه. این آدم نمیتونه همراه باشه. انسانی که تعلقات دنیایی خودش رو بیش از رسول و خدای متعال و جهاد در راه خدا و وجود مقدس نبی اکرم دوست می‌دارد، این آدم اهل همراهی نیست. بنابراین دومین چیزی که باید اتفاق بیفته در کنار اون بصیرت‌هایی که قرآن به ما میده این است که باید یک سبکبالی، یک تحول در تعلقات و تمنیات و تمایلات انسان اتفاق بیفته، و الا همه اون درک‌ها کافی نیست برای حرکت. این که انسان بفهمد همه اون فهما، اینا کفایت نمی‌کنه. حالا نکته دیگری هم که به ما کمک میکنه در این که بتونیم این دشواری ها رو تحمل بکنیم در کنار همه اون بصیرت ها و عواملی که حالا منتهی به تغییر تمایلات انسان میشه، اون هم حالا در جای خودش، این درک هم درک مهم نیست که انسان نقش ائمه علیهم السلام رو که عرض کردم پذیرفتن بلا رو و جعلنا بعضکم لبعضن فتنه اتصبرون فرمودن بعد ما هست. انسان جایگاه ائمه رو تو این سیر و مسیر اطلاع بفهمه. ما تو در همراهی اهل بیت همین که همراه شدیم عرض کردم بلاها هست که حضرت عرض کرد آقا دوستتون دارم، فرمود راست میگه، آماده بلا باش. چرا؟ محبت بلا میاره دیگه. محبت وقتی انسان با معصوم بود میشه یحزنون الحزننا یخافون اذاخفنا. نمیشه آدم با معصوم باشه قصه های معصوم، سختی های راه. اگر میخواد انسان سفره خودش رو تو شادیاش و خوشخوشیاش و امنیت و خوفش از خدا و اولیای خدا و دین خدا جدا بکنه، این دیگه با همراهی اولیا و رسول اولیا و نمی سازه. اگر انسان قبول کرد اونا رو دوست داشته باشه که ما قبول کردیم و این تجمع و اینا علامت همینه، اگر این رو قبول کردیم باید به لوازمش هم ملتزم شیم. حتما سختی های راه هست، تحمل این سختی ها در کنار اون بصیرت ها، در کنار این تغییر تمنیات و تمایلات و تعلقات انسان و بزرگتر شدن از دنیا و نگاه جامعه به دنیا و نگاه واسعه به دنیا، که انسان تلخکامی های دنیا رو با شیرینی هاش یه جا ببینه، بلا شیرینی های دنیا از کرم الا قلیل ما بقی رو با خود میبره. در کنار همه اینها توجه به نقش اولیاء خدا تو این سیر که همون مقام شفاعتشون هست، مقام اسمتشون هست، توجه به مقامات اونها، توجه به نقششون خیلی به ما کمک میکنه. کی میتونه عاشورا رو ببینه که سید الشهدا با اختیار این رو انتخاب کردن لیستنق به عبادک من الجهاد و دل به سید الشهدا نبرد؟ چه کسی میتونه ببینه که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارسلنا که کافتن لناس، یک تن آمده همه مردم رو به مقامات عالی توحید برسونه، با دشمنها درگیر شه، موانه و حجابها رو کنار بزنه و سختی های راه رو تحمل بکنه تا بتونه فرهنگ جهان رو تغییر بده. میدونید خیلی مانع مهم نیست فرهنگ. ما موانع فیزیکی و سخت رو خوب میفهمیم. ما الان بخوام بریم حرم، باهم راه مستقیم رو انتخاب کنیم، مستقیم بریم، سرمون میخوره به این دیوار دیگه، پیداست برمیگردیم، بعد دوباره برخورد میکنیم به در، بعد به این راه رو انتخاب کنیم تا برسیم. موانع فرهنگی هم همینطورن، متوی ساختارهای نرمی هستن دیده نمیشن. تغییر این فضای فرهنگی برای حرکت به سمت توحید خیلی دشوار. چطور میشه فرهنگ بت پرستی رو تبدیل کنیم به فرهنگ توحید؟ اینه که ابراهیم خلیل امتن قانتا، یک تنه ی امت است. این وجود مقدس یک تنه برابر با یک امت عظیم تاریخی
همه انبیا و اولیا ذیل این امت. خب این سختی های راه رو اگر انسان بفهمه که این پیامبر بار هدایت عالم و خودش رو دوش کشیده، چیزیش نصیب ما نشده، اونیش که رو دوش ماست، اون فقط داره تغییر توجهات ماست و الا همونش هم خودشون برمیداشت. داستان اون رو با استخاره گون گفت، چشم و قرآن گفت، خودتون قرآن پر باشه، گفت نیت، گفت نیت هم شما کن، گفت شما باید نیت کنید، نمیشه من نیت استخاره بکنم. این سختی که ما میگیشم اون نیت هست دیگه، نمیشه اونم بذاریم دوش پیغمبر. اگر کسی به این توجه کرد که همه سختی راه رو دوش خودش و سیر عالم به سمت توحید رو اونها آسان کردن، اون وقت امکان همراهی با اونها با تحمل فراهم میشه. اگر انسان غیر از این که فهمید که همراهی اهل بیت فوزه، غنیمته، غرامتی نیست که ما برای دین خدا میدیم، غنیمت داریم ببریم، اینو فهمید. اگر فهمید که اصلا بار اصلی بلا رو اونها کشیدن، ما اصلا باری بر نمیداریم تو این وادی، در واقع مبتلاترینمون هیچ سهم جدی تو این وادی نداریم. اگر نقش شفاعت اونا، نقش ابتلاء اونا رو انسان ببینه، این همه که از اون چیزهاییست، اسمتشون، عهدشون، ابتلاعشون کمک میکنه به این که انسان بتونه این بار رو برداره. حالا یه مقداری انشاءالله این نکته رو عرض میکنم که جایگاه سید الشهدا تو این میدان چیست و چجوری سید الشهدا تحمل ما رو آسان کرده. واقعا شیعه بودن خیلی سخته، اینکه ما تو 1400 سال تحمل کردیم خیلی محرومیت بوده، خیلی سختی بوده. یه محرمیت همه سختی ها رو سبک میکنه، واقعا سبکبال دوباره آرام حرکت میکنه به سمت خدا. دوباره یک سال دیگه دستگاه شیطان و سقیفه تلاش میکنن ما رو از امام حسین جدا کنن، دوباره یک نسیم میوزه. این بلای سید الشهدا کار خود حضرت انجام دادن، هر سال یه فورانی داره عاشورا، مثل خورشید که هر روز طلوع مجددی داره و اون طلوع عاشورا باز دوباره مسیر رو آسان میکنه. حالا انشاءالله خدا متعال توفیق بده اینو تقدیم میکنم و اصلاحی میکنم. السلام علیکم یا ابا صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله گمان مدار که گفتم برو دل از تو بریدم، نفس شمرده زدم همرهت پیاده دویدم، محاسنم به کف دست بود و عشق به دیده، گهی به خاک فتادم گهی ز جای پریدم، دلم به پیش تو جان در قفات، دیده به قامت خدای داند و دل شاهد است من چه کشیدم، دو چشم خود بگشا و سوال کن که بگویم، ز خیمه تا سر نعش تو من چگونه رسیدم، سه
سبتن الفرد نتیق شمر مرا می کشد نه نیزه خولی زمان کشت مرا لحظه ای که داغ تو دیدم السلام علی المقطوع البتیر هنوز الاتش است میزد آتشم که زمیدان صدای یا عبتای تو را دوباره شنیدم. خیلی کار بر امام حسین سخت شد، همه اصحاب حضرت رفتن. بدونید این 30,000 نفر آمدن برای امام حسین، اگر بقیه برون خوشحال میشن. قدم به قدم حلقه محاصره سید و شهدا رو تنگ کردن. اول اصحابش رو ازش گرفتند، نوبت به بنی هاشم رسید. اول کسی که آمد اجازه گرفت وجود مقدس علی اکبر بود. بستردن عبا فردن الله سرعتش اجازه داد، ولی مقاتل چند مطلب رو نفت کردن، نشان میده خیلی برای امام حسین سخت بود. استقامت میکرد ولی سخت گذشت بر امام حسین. دنبال سر علی را افتاد، نظر الی نظر آیت منه. سپس ناسنش رو به دست گرفت، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو شاهد باش. کسی که به طرف این لشکر می رود گویا پیغمبر توست. این لشکر با پیامبر تو می جنگن، شبیه ترین خلق است حضرت. مقاصد نوشتن. سپس این امام رحمت و رعفت چرا نفرینشون کرد؟ روشنه، کسی که با پیغمبر می جنگه مستحق محبت نیست. اللهم ممنعهم برکات الارض و فرقهم تفریقا و مزقهم تمزیقا. خدایا مجعلهم ترائق قددن ولا ترزل ولات انهم ولا ترزل ولات انهم ابدا. خدایا برکاتت رو از اونها من کن، اونها رو متفرق کن، جمعشون رو متشتت کن. هیچگاه حاکمانشون ازشون راضی نشن. چرا؟ فإنهم دعونا لینصرونا، ما رو دعوت کردن کمکمون کنن. حالا خودشون دشمن ما شدن، سد راه ما شدن. سپس رو به عمر سعد کرد، خدا رحمت رو قطع کند، کسی رو بفرستد در بسترت سر از بدنت جدا کند. بعد دنبال سر علیش را افتاد، ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. علی اکبر رفت میدان تا قلب لشکر میرفت و برمیگشت، جنگ نمایانی کرد. مقاتل نوشتن برگشت دوباره به سمت خیمه، الاتش و قد قتلنی فتدل الحديد أجهدني بعد این جمله رو اینجور توضیح دادن، رفت تو میدان، نه دیگه طاقت جنگیدن داشت، تشنگی بیتابش کرده، سنگینی اسلحه توانش رو برده، دیگه نمیتونه به جنگه. از اون طرف هم احساس کرد هنوز امام حسین اجازه ندادن، نگاهشون رو بر نداشتن، آمد یه جوری با امام حسین صحبت کرد، امام حسین رو راضی کنه بره میدان. از رد زبان در دهانش گذاشت، نمیدونم چه به او تعلیم کرد. هر چه باید اتفاق بیفتد افتاد، فرمود برو، امیدوارم به زودی از دست جدت سیراب بشی. بذار طولی نکشید، صدای علی از میدان آمد، ابتا علیک من السلام، آزا جدی رسول الله، قد سقانی به کأس الاوفا، جدم یه جام برای شما در دست داره، می فرماد حسین جان عجله کنید بشتابید. سید الشهدا به سرعت خودش رسانید به میدان، ولی یه وقتی رسید که بسته او به سیوفه اربن اربا، دیگه نتونست راست بماند، بزان و آتا کنار بدن علی آمد، فجر سالت تراب و بکاب و کان آلیا، افتدا بلند بلند گریه کرد، سپس سر علی رو به دامن گرفت، خون از دهان علی پاک کرد، هفت بار از پرده دل صدا زد ولدی علی، پسرم پسرم، جواب نشنید، دیدن خم شد، فقد خده علا خده، تون که دیدیم صحنه، همه نوشتن بعضی گمان کردن امام حسین کارش تمام شد، دیدن دختر امیرالمومنین از خیمه بیرون آمد، را خیلی رغنو خیایا، صورت از صورت علی برداشت، علی علی الدنیا بعد کل افا، السلام علی الشیب الخضیر، چند جا محاسنش رو خضاب کرد، یکی به خون پیشانی خودش بود، زخمها و جراحاتی که بر سر و صورت خودش وارد شده بود، دوم صورتش رو به خون علی اصغر خضاب کرد. اینجا مقاتل نوشتن صورت از صورت علی برداشت، در حالی که خون از محاسنش میتکید، نمیدونم چه شد، رو کرد به جوانان بنی هاشم، احملو نعش اخیکم الی الفستان، خدا داند که من طاقت ندارم علی را با بر در خیمه رسانم.